شنوندگان عزیز، با یاد زندانیان سیاسی و با آرزوی آزادی همه زندانیان سیاسی، گرمترین و بی‌پایان‌ترین درودها و سلامهای ما را بپذیرید. صدای ما را از رادیوی ملی آزادگان می‌شنوید. شماره تلفن ما 408-448-2400. آدرس سایت اینترنتی ما www.iran57.com و آدرس ایمیل ما info@iran57.com می باشد. شنوندگان عزیز، ما امروز مجدداً در خدمت آقای دکتر محمد برقی هستیم. آقای دکتر محمد برقی، با سلام و درود و با سپاس از حضورتون در این گفتگو.
سلام به شما و شنوندگان گرامی.
آقای برقی، همونطور که شنوندگان عزیز مطلعند، مردم منطقه و هممیهنان ما درگیر و شاهد فاجعه و جنگ و تهدید و تجاوز و توطئه غرب و عوامل دستنشوندهشون مثل اسرائیل و ترکیه و عربستان و این دیگر کشورهای بند انگشتی منطقه بودن و هستن. اما جدیداً عربستان دست به کاری زده که حتی خیلی کمتر از کشورهای استبدادی دیکتاتوری عقب مونده است. البته بعد از اون همه رسوایی همراهی در ایجاد داعش و بعد حمله به یمن با دستور و با اجازه ارباب، این مرتبه یک بار دست دیوانگی دیگری میزنه که در یک روز 47 انسان دگراندیش رو که یکی از اونام یک مرجع شیعه خود عربستانه اعدام میکنه و شواهد هم نشون میده که منتظر عکس العمل ایران که متاسفانه دی اوباش که مقامات دولتی اونا رو مزدور و نفوذی های دشمن هم معرفی کردن. البته خب اینجا پرسش داره که در این سیستم یا این رژیم مطلقه ولایت فقیه وقت دشمنان و وابستگان به چه راحتی میتونن توش نفوذ کنن. برصد اینا به سفارت عربستان حمله میکنن و مثل اینکه گروگانگیری سفارت آمریکا براشون مزه کرده بود، باز دست به این حماقت زدند و باز مثل اینکه این دفعه به کادون زدند. و چقدر جای تأسف داره که این لشوش همه جا نام و آبروی ایرانی رو میبرند و بدنام میکنند. و همونطور هم که اشاره کردم، عربستان هم منتظر این جریان بود، بلافاصله با این بهانه رابطه خودشو با ایران قطع کرد و بعد هم همون چند کشور بندانگشتی جیره‌خوار رو همراهش هم سعی کردن که همراهی کنن. حالا میخواستم بفرمایید که واقعا چی شده و چه عواملی باعث شده که این سرزمین شاهان و حاکمان ساخته لورنس انگلیسی یا لورنس عربستان به این مرز جنون و دیوانگی رسیدن؟
والا اگه مثال ساده خودم توضیح کنم، دیدید وقتی که پتا برازه میکنن وقتی دستی که نداریم چون یه میزه به هم میرسید،
بله،
چون دیگه میدونید که باختید. عربستان الان در موقعیت بسیار بدی قرار داره و آگاهانه دنبال ایجاد شر برای اینکه مشکلش رو یه جوری بپوشونه. این نظر من نیست، این نظر تقریبا تمامی کارشناسان غرب است.
بله،
من خواهم بهش پرداخت. و در مورد این نمونه اش، وقتی که اون شیخ نمی رو مخواستن بکشن،
شیخ نمر،
همه کشورهای غربی تقریبا گفتن بهشون که این کار رو نکنید. آمریکا حالا میگه ما به صراحت بهشون گفتیم، و جمهور خاطر انگلستان میگه ما به اینا گفتیم نکنید و این آشوب داره. میدونستن این رو و عربستان آگاهانه این کار رو کرده. حالا چراش رو بعد بپردازیم که گل شده. میدونید که کینگ سلمان یه سالی هست که بر سر کار اومده، این فرق کنه با قبلی ها که دلیلش هم خواهم گفت. این تندرو هستش و دنبال درگیری هستش، به همین دلیل محمد ابن نعیف و که وزیر داخلش هست کسی ولی عهد میخواد بشه و تنده اون هم ولی تنده و به سر خودش و رئیس دفتر بسر دفاع کرد محمد ابن سلمان رو و وزیر و مرخواجش هم که آدم بسیار کندی هست، جوان هم هست، عادل الجویر، اینها هست، اینا با هم اختلاف هم دارن که بعد خواهم بهش برداخت.
بله.
ولی عمدتا عربستان خارج از این ولی با دو مسئله مواجهه. یه مسئله داخلی که درگیری قدرت داخلی هستش، اینا دنبال علمشنگی میگردن که اون رو یه نوعی بپوشونن، چون درگیری در اونجا مثل الان به نوعی در ایران بلاست و سلمان این رو نگرانش هستش سر این که کدوم این قوت داخل با هم میزنن در جوری. ولی عمده مسئله اینه عربستان شدیداً بازنده است و راهی بر خودش نمیبینه. عربستان قدرتش به سه چیز وابستگی داشته، پول، وابستگی به طرف و ایدئولوژی. پولش خب ذخیره سنگینی بود که الان مقدار زیادیش از بین رفته، ولی به هر حال پول عربستان بود و سر همین بازی نفت رو کرد، چون فکر کرد من میتونم تحمل بکنم، ایران نمیتونه تحمل بکنه و روسیه هم نمیتونه تحمل بکنه، ولی هیچ وقت فکر نمیکرد که هزینه جنگ یمن برایش اینقدر زیاد بشه و این تقریبا عمده ذخیره این رو خورده، طوری که کم وقتش در بازار قطر یه مقدار زیادی نهاد فروخت. یعنی اون صحبت اینه که 190 میلیارد رسیده به 15 میلیارد.
بله.
ولی به حال هنوز اقتصاد یعنی پول زیادی در دستش هست.
کسر پرداختی هم داره بله.
ولی این پول الان در درگیریش هم با ایران مرتب داره خرج میکنه دیگه.
بله.
و یا همین قدرت پولی اون روها تا حدودی محدود شد. وابستگی به قرمش میدونی از اول که نابست سر کار اومدن انگلیس ها سر کار بودن.
بله بله.
و اینا همیشه
نورنس عربستان
رو در این میدیدن که قربتشون هم باید بکنه و میگفتنم اینا پنهان نبود دیگه و که قرب هم مهم باید بکنه و همه نیروی خوشمش بچه کجور که خیلی آقا هم گفتن که اگر هم مهم باید نکنه ما رو میخورن، ما رو میزنن، ما رو میکنن.
بله مثل شاه دیگه، مثل شاه.
بله شاه برای خودش نه یه تفاوت بود، شاه میشد آجدان منطقه.
بله جاندار منطقه
بود، در خدمت اونا کار میکرد. عربستان ایش قدرت نظامی نبود، عربستان نظامی وابسته به قرب بود و من پول میدم ولی که شما من حمایت بکنید و خب اونا هر موقع نفت و هرچی احتیاج داشتن از این میگرفتن،
لم میدادن با پول نفت بپستن زندگی.
نه حالا دیگه به این شکل ایدئولوژیش ایدئولوژی وهابی بود و یک ایدئولوژی همچون که میدونه سرسخت مذهبی است که یه نوعی به قول من رو سلفیه دیگه، بازگشت به دوران یه نوع پیوریتنیزم و پاک جدایی برای خودشون در همین قبر تمام ائمه رو خراب میکردن، اومدن به کربلا حمله کردن، کربلا رو خراب کردن و معتقد بودن که ما مسلمان واقعی هستیم، امام الحرمینیم، پاسدار خانه خدا هستیم و خودشون رو جایگاه پیغمبر میدیدن و دینشون هم خیلی سرسخت در دینشون پایداری میکردن. تا حدی که میدونید به زنان اجازه برندگی نمیکردن مگر اینکه یه مردی بغل دستشون تو حتی تو ماشین تنها نمیتونستن باشن مگر یه مرد ماشینشون باشه. سعی میکردن احکام شریعت رو با همه مخالفتی که در دنیا وجود داشت مثل گردن زدن، دست زدن و ترزلک رو انجام بدن، تا مردی جلو رفتن که مثلا اون شاهزاده چند سال پیش اون خانمی که شاهزاده اینا بود به جرم رابطه داشتن سرشو زدن و از خود اینها رابطه های وسیعی داشتن
و هنوز هم همین کارها رو میکنن.
در این حال خیلی به شدت جامعه مذهبی تند
بله مسدود و بسته
بله و میدونید که در کشورها مختلف سرمایه گذاری میکرد، اون پولی که داشت اندونزی، مالدی، پاکستان، همه جایی شدیم مدارس، هم تو آمریکا ما همه جایی شدیم مدارس اسلامی درست میکرد و هر جایی که یک بساب نظام آموزشی ممکن بود بود که میتونم براش خیلی در این بابت هم سخاوتمندانه عمل میکرد. توی تمام اروپا، آمریکا، تمام کشورهای اسلامی بیدیم استثنا این پول میداد و مدارس درست میکرد و کسان رو تربیت میکرد در حد فکری خودش. من مثلا حدود 5-6 سال قبل بودم در بلوچستان، اوایل که مثلا من بودم یک موجی در شروع میشد در دهات. خب موقع عروسی ها جشن و شادی بود و بزن و خوب بود مثلا همه جای دیگه دیگه سرود و سرنای و تپی و این حرفا و تو روستاها که من بودم این متداول بود. خود خورده چند نفر از این مولاها، مولوی ها به قول معروف یا همین طلبه هایی که به پاکستان میرفتن دست میخوردن در مدارسی که مال عربستان سعودی بود.
بخشی از اهل تسنن و
بله این حالا بله وهابی ها بودن حالا بله اهل تسنن چیز خواهد مدارسی که مال عربستان سعودی
بله اون بخشی وهابی
بله اینا وقتی برمیگشتن و چاقو من چند دارم دیده بودم و مثلا تبل اینا رو پاره میکردم. اینا وقتی میمدن مثلا میخواستن دشت عروسی بگیر اینا میمدن داری میداد و فرداد و فلان افا تازه شروع شده بود دیگه، یکی دوسته تا بودند و جامعه هم خیلی حساس بود و دل دلخور بود و ولی خب بالاخره مردم دیگه فهم کردن دین اسلام امان است. اینا میگن پس حالا کاری که ما میکردیم دینی نبوده و پیغمبر خدا ناراضیه و قرزار کعب و خود خوده. در طول سال داری که من اونجا سرکار داشتم با آش در طول 10 سال تقریبا این مجالس از رونق عروسی ها به این شکل رونق افتاد. در کاشه ها دیگه چند نفرشون توبه کردن، سازن ها دیگه ساز نمی زدن یا توبه می کردن یا می ترسیدن. همه مجموعه این جبی بود که داشت در منطقه نفوذ میکرد، به مثالی تن تندری میکرد و میگفتن اینا همه مال کسانی هستن که در پاکستان درست بودن. از این مجموعه میدونی سلفی ها دوشیدن، القاعده از همه مجموعه اومد بیرون، طالبان از همه مجموعه اومد بیرون، داعش از همه مجموعه اومد بیرون و سایر گروه هایی که تو سوریه هستن و توی پاکستان هستن اینا همه نیروهای کنترل مذهبی بودن که اونا عمدتاً از همین مکتب فکری اومدن بیرون. اینجا یه مشکلی داشت. تا مدت قبل میدان عمل این نیروها در داخل خاورمیانه